أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. خب با این مثال زدیم راجع به بیابانی که تاریک تاریکه، یه چراغ اینجا روشن میکنیم، این نور تا یه شعاع خاصی انعکاس داره. خب دقت بکنید مثال براتون جا بیفته باش خیلی کار داره. در اینجا یک نور است، فقط یک نور است، منتها این نور در این اینکه یکیست دارای دو نوع کثرت. خوب دقت بکنید، دارای دو نوع کثرته. یک کثرت طولی، کثرت طولی کثرتی است که به اعتبار مراتب نور از قوت به ضعف ایجاد شده است. هرچه از منبع نور که دورتر میشیم هی این نور ضعیفتر میشه، این یک کثرت. لذا میتونید بگید که این نوری که ضعیف است در منتهی علیه این شعاع نوری قرار دارد، این اون نوری که اون جلو هست و خیلی قوی است نیست، مثل اون نیست. یعنی کثرت، این دوتایی دو چیز بودن. این یکی. بعد در هر مرتبه از نور ما یه سری اشیاء رو میبینیم. فرض بگیرید تو این مرتبه از نور که در یک سطح هست، این نور در یک ردیف هست از حیث شدت و ضعف، یه بخشی از این نور بر روی سنگی تابیده، یه بخشی از این نور بر روی فرض بگیرید که خود زمین تابیده، یه بخشش روی حیوانی تابیده، این همه در یک مرتبه هست. اما این نور به اعتبار تابشش روی اشیاء باز تکثر دیگری هم پیدا میکنه. نوری که روی این سنگ تابیده است غیر از نوری است که روی زمین تابیده، یا نوری که روی اون حیوان تابیده است. پس ما یک دونه نور داریم و دو نوع کثرت. کثرت طولی یعنی کثرتی است که به اعتبار مراتب نور ایجاد میشه. هرچه از منبع نور دورتر میشیم این نور ضعیفتر میشه. این مراتب قوت و ضعف نور میشه کثرت طولی. یک کثرت عرضی هم هست به اعتبار تابش نور در یک مرتبه بر روی اشیاء متعدد، که باعث شده است که این اشیاء هم عرض در یک ردیف کنن نورها چند قسم هم عرض تقسیم بکنند. این همین مثال در باره عالم وجود هم هست. یه خداییست اونجا که نوره، این تشبیه های بلا تشبیه دیگه، ما خدا رو باید تشبیه بکنیم. یه خداییست اونجا که منبع نور، این خدا تابش داره. هرچه از این منبع اصلی وجود فاصله میگیریم هی وجودها ضعیفتر میشه تا میرسیم به هیولای اولا، این دیگه پایین ترین سطح وجود. پس یک کثرت همینجا در طول هم روی داد، بهش میگن کثرت طولی وجود. که میخواد بنویسید بعد اینجوری بنویسید، کثرتی است که وجود به اعتبار شدت و ضعف مراتبش مییابد. کثرتی که وجود به اعتبار شدت و ضعف مراتبش مییابد، به میگیم کثرت طولی وجود. دو، یک کثرت عرضی هم هست. اون چجوریه؟ هر مرتبه از این مراتب وجود، مثلا این مرتبه هیولای اولا، مرتبه ماده، همین مادیاتی که الان ما جسممون جزوی از همین مادیات هست، همینها به اعتبار ماهیاتی که به وجود آمدن و به اعتبار این تشخصاتی که وجود پیدا کرده است یک کثرتی هم اینجا ایجاد شده است. الان ما همه مال یه مرتبه ایم، این بدنهای ما همه مال مرتبه نازل وجودن، در این حال که یک مرتبه است در این حال داره یک کثرت ارضی هم هست. اینجا میشه کثرت ارضی وجود. کثرت ارضی وجود چی شد پس؟ سریع میگم بنویسید. کثرتی که وجود به اعتبار بروزش، کثرتی که وجود به اعتبار بروزش در قالب ماهیات گوناگون مییابد، به اعتبار بروزش در قالب ماهیات گوناگون مییابد. خب وجود در مرتبه نازلش در ماهیات گوناگون بروز پیدا کرده، یه قسمی از وجودات شدن اسب، یه قسم شدن انسان، یه قسم شدن گربه، سر الی آخر. پس یک کثرتی هم در یک مرتبه هست. پس خلاصه کلام، وجود یک حقیقت واحده است، مثل نوری که در بیابانی حقیقت واحد است. در عین اینکه این حقیقت واحد است، به دو اعتبار طول و عرض دارای کثرت میشه. به اعتبار طول وقتی که از منبع نور، منبع وجود، هی فاصله بگیریم، هی ضعیف‌تر میشه. مرتبه ضعیف‌تر نور نسبت به مرتبه قوی‌ترش فرق میکنه، متفاوته. یک کثرت، کثرت این تفاوت، تغایر. خود هر مرتبه ای ولی این که از حیث نور یکیست، به اعتبار تابش این نور بر اشیاء گوناگون باز یک کثرت هم تو هر مرتبه ای ما شاهدیم که در عرض هم دیگه است، اشیایی که هم عرضند. خدا هم یه نور واحدی است. هر چه از این خدا فاصله میگیریم، عالم مثال تا میرسیم به ماده اولا، عالم حیولا و این حرفا، هی این وجود ضعیف‌تر میشه. یه کثرت طولیش میگن، یه عرضی هم هست که در هر مرتبه از وجود ماهیات گوناگونی بروز میکنند. در مرتبه ما ده ها ماهیت گوناگون بروز کرده است، نه هم عرض هم دیگه، نه یک کثرتشون، کثرت عرضی. خب این خلاصه چکیده ای بود از نظریه وحدت در عین کثرت. در مقابل این نظریه، نظریه ایست که مال مشاؤونه، مشاؤون. اسم این نظریه اینه، کثرت موجود و وجود. کثرت موجود و وجود، اینا چی میگن؟ اینها معتقدند که بر عالم کثرت حقیقی محض حاکم است، وحدت اعتباریست. بر عالم وحدت حاکم نیست، اگر وحدتی هست اعتباریست، کثرت حقیقی محض حاکمه. که خیلی معطل این نظریه نمیشه، چون معتقدن که وجودها همه به تمام ذات از وجود دیگه متمایزن، هیچ وجه اشتراکی بین دو وجود نیست تا وحدت حقیقی به وجود بیاد. وجودها به تمام ذات از همدیگه متمایز، هیچ وجه اشتراکی بین دو وجود نیست تا بخواد وحدت حقیقی روی دهد. اگر هم شما فکر میکنید عالم واحدی، امر اعتباری ساخته ذهن شماست. تمام موجودات کثیرند، به ما یک کثیر، متعددند. این هم نظریه مشاؤونه که اینها در واقع غافل بودن از این که میتوان کثرتی رو قائل شد که ناشی از اختلاف تشکیکی باشد. مثل همون است که ما واسه قول ملا صدرا وحدت در این کثرت گفتیم. نیازی حتما برای کثرت پناه ببریم به اختلاف به تمام ذات، تمایز به تمام ذات، که فعلا بحث رو باز نمی کنیم. تو همینجا بحث خوب. فصل چندم بودیم؟ فصل پنجم، حالا ششم. پنجم تمام، میام تو ششم. ادامه فصل دیروز بود که باز کردیم. فصل ششم، وجود به سه وجه تمایز پیدا میکنه. وجود به سه وجه تمایز پیدا میکنه. اون مثال نور تو ذهنتون باشه ها. یک، تمایز حقیقت یگانه وجود از عدم، یه تمایز، تمایز حقیقت یگانه وجود از عدم، مثل تمایز اون نوری که تو بیابان بود از ظلمت، یه تمایز. تمام این وجودات عالم رو شما بذارید یه طرف، در مقابلش میشه عدم، عدم با وجود کاملا متمایز است. قسم دوم، وجه دوم از تمایز، هر مرتبه از مراتب وجود از حیث شدت و ضعف متمایز از مرتبه دیگری است. اینم باز یه تمایز که در طول به وجود میاد، همون کثرت طولی. هر مرتبه از مراتب وجود به اعتبار شدت و ضعف وجودی که دارند از مرتبه قبل و بعد خودش متمایز میشن. مثل نور که هر مرتبه از نور فاصله میگیرید، بین این مراتب نور تمایز هست. نور ضعیف با نور قوی خیلی فرق میکنه. سه، وجه تمایز سوم، وجود به اعتبار این که عارض بر ماهیات هم عرض می شود، وجود به اعتبار این که عارض بر ماهیات هم عرض می شود در یک مرتبه، اینم یادداشت بکنید که فرقش رو با طولی بدونید، باز یه تمایز دیگری هم می یابد که همون کثرت عرضیست که اول جلسه نکردن. الان ما همون توی یه مرتبه ایم و وجودهای متعددیم، میشه وجودهای در عرض هم، در طول هم نیستیم. نمیتونم بگم شما وجود شدیدتر از بنده است، من از شما ضعیفترم، همه در یه سطحیم و هم عرض هم دیگه هستیم. مثل اون نوری که در دو شای هم عرض به تابه، هر دو از حیث شدت و ضعف در یک مرتبه اند. نمیشه که نوری که به این وقت ثابت قوی تر از اون است توی یک عرض، اما همین در عرض بودن هم بازی تمایزی برای خودش داره. این خلاصه لب لباب فصل ششم. فقط این نکته ریز بگم در ذیل این تمایز سوم، گفتیم که وجود به اعتبار اینکه در یک مرتبه در قالب ماهیات گوناگونی بروز پیدا میکنه، خودش کثرت پیدا میکنه. یعنی که الان میگیم انسان موجودون، حیوان موجودون، الگاه و موجود، خلاصه این حیوان همه عدم میشن موجود. یه تذکر اینجا بدم، اون چه که باید گفته بشود اینجوریه: الموجودو سگ، الموجودو خروس، الموجودو مورچه، الموجودو انسان. اول بعد موجودو گفت بعد انسان، چون این موجوده که حدودش به انسان خورده، شما بعدش انسان رو انتزاع کرد. این وجوده که حدودش و قالبش به خروس خورده، شما بعدش خروس رو. پس اول بعد وجود رو در موضوع گذاشت، مرتبه اول. اگر میخواید محمولی هم برش بار بکنید به عنوان ماهیت، در مقام بعدی، در مرتبه محموله. اما خب ذهن انسان چون به ماهیات خیلی معنیسه، همیشه اول ماهیات در جایگاه موضوع میذاره، بعد وجود برش هم میکنه. باز نکته ریزم اینجا بگم، اطلاعاتون بره بالا، معلومات عمومیتون بیشتر بشه. ما دو قسم حلیه داریم. اصلا حلیه چیه؟ من یقین دارم زن بعضی رفتم که شده زرد و حلیم اون چیزا، ماه رمضان هم هست. حلیه چیه؟ حلیه بسیطه چیه؟ بله؟ آ قضایایی که حاکی از ثبوت شی باشد میشه حلیه بسیطه. قضایایی که حاکی از ثبوت شی هست، محمولشون موجودونه، زید موجود است، حلیه بسیطه است، حاکی از ثبوت زیده. امر موجود است، حاکی از ثبوت امر. انسان موجود است، اینا حلیه های بسیطه. داغ موجود است. حلیه مرکبه چیه؟ حلیه مرکبه غذایایی هستن که مفادشون ثبوت چیزی برای چیزیست، نه فقط ثبوت اون چیز، ثبوت چیزی مثلا صفتی برای چیزی. محمولشون موجود نیست. مثلا میگیم که گچ سفید است، ثبوت سفیدی برای گچ، گچ سفید است. دیوار سخت است، نمیدونم فرش قرمز است. اینا اوصافی است که ما هم میکنیم، ثبوت چیزی برای چیزی. به اینا میگن حلیه مرکبه. اینم یاد بگیرید در بحثاتون یخت به کارتون میاد. فصل هفتم، فصل هفتم از مرحله اول، هفت حکم، اونم سلبی، راجع به وجود. محتوای فصل هفتم، هفت حکم، هفتم و هفت حکم، هفت حکم برای وجود، اونم از نوع سلبی. حکم سلبی، اولا حکم سلبی یعنی چی؟ حکم سلبی حکمیست که میخواییم یه چیزی از وجود سلب کنیم، بگیم نیست، ندارد. خلاصه اون فعل این حکم منفیه، بگیم شما دوز نیستید، حکم سلبیست. شما قدرتون 6 متر نیست، حکم سلبی. شما آدم خوبی آدم بدی مثلا نیستید. این چیزهایی که سلب بکنیم از انسان میشه حکم سلبی. اینجا ما هفت حکم میخواییم بیاریم که تو همه این حق خب یه چیزی از وجود سلب میکنیم. یک، خیلی سریع میگم، یه اشاره کوتاهی هم به دلیل هر کدوم میکنم، تفصیلی وارد بحث نمیشیم. یک، وجود غیر ندارد. سلب غیر از وجود، وجود غیر ندارد، این حکم اول. هر چی هست در عالم وجوده، غیر وجود در عالم نیست. دلیلش اشاره کنیم خیلی سریع. طبق اصالت الوجود، آنچه که اصالت داره یعنی چی؟ یعنی واقعیت. آنچه که اصالت دارد یعنی واقعیت دارد، وجود است. فقط نقطه تمام. حکم دوم، حکم دوم، حواسا با من، حکم سلبی دوم، وجود دومی ندارد. وجود دومی ندارد. نمیتونیم بگیم آقا وجود یک این عالمه، اونم وجود دو. وجود هرچه هست یه چیز، حقیقت یگانه وجود، مثل نوری که تو بیابون روشن شده. خب چون یک مبع نور هست، نمیشه این نور تفکیک کرد. شما یه لامپ دیگه بغل این نور روشن بکنه، اون نور با این نور یکی میشه، اصلا ملحق به هم میشه، قابل تفکیک نیست. دلیلش خیلی ریز و کوتاه و گویا. خیلی گاهی اوقات برای که یک عبارت سلیس و روشن و کوتاه پیدا بکنیم وقت گذاشتیم که هم درست باشه تا حد توان ما و همین که گویا باشه، چون میخوایم یه دوره کوتاه و فشرده از فلسفه داشته باشه. خوب عنایت بکنید، اینها اشاراتی است به دلیل‌های مبسوط، همین هم کفایت میکنه. دلیل، هر چرا که به عنوان وجود دوم فرض کنیم به وجود اول برمیگرده. حالا توضیح میده، هر چرا که به عنوان وجود دوم، دومی وجود فرض بکنید به وجود اول برمیگرد. شما یه دیوان فرض بگیرید، توش یه در آب بریزید، این آب یک، میتونید یه مرگش آب بریزید آب دو بریزید، دو مرتبه این آب حجمش زیادتر میشه، بازم چند تا آبه؟ یه آب. در بارم که آب بریزید، همه آب ها به همون آب اول برمیگرده، اینا به هم ملحق میشن، چون بین این آب ها چیزی نیست که فاصله بشه دوتاش بکنه. بین وجود هم چیزی نیست که فاصله بشه دو شقش بکنه. هر چقدر به این وجود اضافه بشه ملحق میشه به همین وجود. به تعمون دقیقا لیوان آب، هر چقدر شما آب تو این لیوان بریزید چون چیزی نیست بین این آبها تفکیک بده، ملحق به آب قبلی میشه، هی دایره آب حجیم‌تر میشه. آخر شما بعد از 10 بار آب ریختن میگید یک آب در لیوان هست، دومی نه. پس هر چه که به عنوان وجود دوم در نظر بگیریم به همان وجود اول برمیگرده. 3. وجود چی نیست این دفعه؟ جوهر نیست، سلب جوهریت از وجود. وجود جوهر نیست. نیم خط فقط دلیل، نیم خط. جوهر از اقسام ماهیته که در مقابل وجوده. تمام. جوهر از اقسام ماهیته که در مقابل وجوده. وجود عرض نیست. وجود عرض نیست. عرض و جوهر رو باید صبر بکنید، در جلسات آینده به جاش نارو بازش میکنید. جوهر مثل این کاغذی که اینجاست، خود این ذات کاغذ. عرض مثل این سفیدی که روی این کاغذ نقش بسته است. بالاخره هر چیزی یه جوهر داره، یه سری اعراض، یه سری صفات. جوهر به خودی خودش تحقق میتونه پیدا بکنه، عرض بعد در موضوعی تحقق پیدا کنه که همون جوهر باشه. خب حکم سلبی چندون بود؟ چی نیست؟ عرض نیست. عرض از اقسام ماهیت است که در مقابل وجوده. بعدن میگیم ماهیت دو قسمت، یک جوهر، دو عرض. دلیل: عرض از اقسام ماهیتی که در مقابل وجود. بر فرض از اقسام ماهیت نباشه، عرض متکی به جوهره، وان اینکه وجود متکی به هیچ چیزی در عالم تحقق و ثبوت نیست. عرض بر تحقق متکی به جوهره، وان اینکه وجود متکی به هیچ چیزی نیست. حکم سلبی پنجم: وجود جزء چیزی نیست. وجود جزء چیزی نیست. به تعبیر دیگه وجود جزء نیست. چرا؟ چی میتونه اینجا بگه؟ چرا وجود جزء چیزی نیست؟ نه، از یکی از احکام قبلی میشه استفاده کرد. ببین اگه وجود جزء چیزی باشه، باید یه جزء دیگری حداقل باشد که وجود نباشد، با این که وجود غیر نداره. پس بنویسید: اگر وجود جزء چیزی باشد، باید لااقل جزء دیگری هم باشد که وجود نباشد، یعنی یه چیزی غیر از وجود، با این که گفتیم وجود غیر ندارد. چون میگیم وجود جزء چیزیست، یعنی اون چیز کل وجود میشه جزءش. کل حداقل باید چند تا جزء داشته باشه؟ دوتا، ولی کل نیست. برای صدق عنوان کل بر چیزی باید حداقل باید دو جزء ما فرض بکنیم که بشه کل. خب یه جزش میشه وجود، جز دومش چی میشه؟ هر چی بشه میشه غیر وجود، و غیر وجود تحقق نداره. بریم چندمی؟ ششمی: وجود جزء ندارد. وجود جزء ندارد. فرقش با قبلی چیه؟ گفتیم جزء چیزی نیست، یعنی خود جزء باشه کلی فرض بکنیم، حالا خودش کل باشه براش جزء فرض بکنیم. به تعبیر دیگه تو پرانتز: وجود مرکب نیست. وجود مرکب نیست. چطور؟ وجود آقا بسیطه، وجود بسیطه و هیچ کدوم از ویژگی های اجزا رو نمیتوان در وجود یافت. بیان اجمالی دلیله. وجود بسیطه و هیچ کدوم از ویژگی های اجزا رو نمیتوان در وجود یافت. چه جزهای عقلی؟ جز سه قسمه، یاد داشت بکنید. جزء عقلی این یک، مثل جنس و فصل. احسن، جنس و فصل جزء عقلی هست. انسان به تحلیل عقلی میشه ناطق و حیوان. چه جزء خارجی؟ میشه ماده و صورت. مثالش بدن و روح. روح یه چیزه، بدن هم یه چیزه، کاملا مجرد، روز کاملا خارجی، قابل تجزیه هم هستن. شما وقتی که از دنیا بعد از 120 سال رفتید، این بدن شما از روح جدا میشه، نه جزء خارجی و نه جزء مقداری. جزء مقداری هم وجود نداره. جزء مقداری چیه؟ جزء مقداری اون چیزیست که در اشیاء قابل امتداد کشش هست. مثلا نگاه کنید در مکان طول از ارتفاع امتداد داره، قابل تجزیه است. میتونیم بگیم این 6 متر است، یعنی دارای 6 جزء یه متری است. 7 ذراع، یعنی 7 جزء یک ذراعی. اینا چیزهایی هستن که قابل امتدادن. یا مثلا زمان، زمان هم قابل امتداده. میگیم که 5 ساعت گذشت، مجموعه زمان دارای 5 جزء یک ساعتی است. چون امتداد داره میشه تا بی نهایت رو تقسیمش کرد. بگیم 5 تا یک ساعتی، 10 تا نیم ساعتی، 20 تا 25 دقیقه، درسته؟ یک ربع ساعتی، بله، 20 تا ربع ساعتی و الاخر. اما در وجود نه جزء عقلی هست از قبیل جنس و فصل، نه جزء بفرمایید خارجی هست از قبیل روح و بدن، صورت و ماده، و نه جزء مقداری از قبیل همین تقسیم اشیاء کششدار، امتداددار به بی نهایت که خودش تقسیم کنید. چون این اجزا ویژگی هایی داره که هیچ کدوم در وجود یافت نمی شود. هفت، وجود نوع نیست. حکم سلبی آخر، وجود نوع نیست. چرا نوع؟ نوع یعنی چی؟ مثل انسان، مثل حیوان. نوع که خوندی در منطق چیزیست که مرکب است از جنس و فصل. نوع نیست. این مرحوم علامه به عنوان نتیجه قبلیمون مشخص کرده، مطمئن برجستش کرده. وقتی بگیم وجود مرکب نیست، نوع مرکب دیگه، پس نوع هم نخواهد بود. یعنی ایشون حکم هفتم رو به عنوان نتیجه حکم ششم مطرح کرده، مطمئن مستقلش کردیم برای اینکه برای شما دستبندیش واضح تر بشه. بله؟ هفتا با این نوع میشه هفتا. حالا باتون میشکنم میشه هفت. خب بگیم چیچیا نیست. من سریع میگم چیچیا ندارد یا نیست. هرچی هست منفیه. اولا گفتیم وجود غیر نداره، یک. وجود دومی نداره. وجود جوهر نیست، به ترتیب بگید. وجود جوهر نیست. وجود عرض نیست. وجود جزء چیزی نیست. وجود جزء نداره. شو چند تا؟ 6 تا. وجود نوع نیست، هفت. خیلی آقا فصل هشتم، فصل هشتم از مرحله اولی ما، فصل هشتم. چقدر بیم تونتون کتاب رو تمام میکنیم، الحمدلله. نه کن اقلا چقدر باید معتدش بشه. فصل هشتم، نفس الامر، تیترش اینه، نفس الامر به معنای مطلق ثبوت است. به جمیع اقسامه. نفس الامر به معنای مطلق ثبوت است. ببینید یه توضیح بدم، در عبارات فلاسفه این هست، میگن فلان شی این گونه است در نفس الامر. بخوام یه کلمه معادل خیلی ریز روشن گوشه ها براتون بذارم، به شرط که کسی نگید، اینه، یعنی در واقع فلان چیز اینجوریه، در واقع حقیقتا منظورش این است که در عالم واقع و عالم ثبوت اینجوریه. پس نفس الامر به معنی ثبوته. وقتی میگن انسان دارای فلان وصف در نفس الامر، معناش چیه؟ یعنی در عالم ثبوت. این انسان ثبوت خارجی یافت، داره این صفت هست، یعنی در واقع، در حقیقت. این تعبیر نفس الامر که در عبارات فلاسفه آمده است، معنی ثبوته، معنی واقعی است که ما یواش نگه این بغل گفتیم. خب ثبوت هم مختلفه، ثبوت هم گوناگونه. گاهی اوقات ثبوت، ثبوت خارجی است، یه قصد مثل ثبوت حضرات عالی که ثبوت خارجی است، عین خارجی هستی. قضایای خارجی نفس الامرشون ثبوت خارجی، قضایای خارجی نفس الامرشون میشه ثبوت خارجی، عالم واقعشون میشه ثبوت خارجی. این قضایای خارجی چه قضاییه؟ قضایایی هستن که هم موضوع و هم محمول یه امر خارجی باشه. مثل بگیم انسان دست دارد، انسان پا دارد، اینا قضایایی هستن که حاکی از عالم خارجن دیگه. هم انسان امریست که تحقق عینی داره و هم دست داشتن، پا داشتن. یه ثبوت هم از ثبوت ذهنی، ثبوت ذهنی. این ثبوت ذهنی نفس الامر قضایای ذهنی هستند. نفس الامر قضایای ذهنی، قضایای ذهنی قضایایی هستند که محمولشون، محمولشون ذهنی باشه. مثل انسان کلیست، گاو کلیست، جزئی کلی هست، به یک اعتبار هست، خود مفهوم جزئی کلیست. بله آخر این مفاهیمی که هست در عالم خارج، همه و همه نفس الامرشون اجتماع نقیضین محال است. خب اجتماع نقیضین که نمیتونه ناظر به خارج باشه، چون در خارج ما اجتماع نقیضین نداریم. این نفس الامر ذهن. بله آخر بگذاریم، خلاصه کلام، قضایایی که نفس الامرشون عالم خارجه میشه قضایای خارجی، یعنی ظرف ثبوتشون. تعبیر علامه در نهایه قشنگتر از بدایه است. در نهایه میگه ظرف ثبوت، نفس الامر ظرف ثبوت است. اینجا میگه خود ثبوت است. حالا فرق میکنه. قضایای خارجی ظرف ثبوتشون میشه عالم خارج یا ثبوت خارجی. قضایای ذهنی ظرف ثبوتشون میشه کجا؟ میشه ذهن من و شما. واقعی که دارن ذهن من و شما در عالم خارج ما به ازا و واقعیتی ندارد. خیلی خوب، نفس عمیقم بکشید، این وسط که لازمه، چند تون بکشید. نفس عمیق رو باید به این نحو کشید که به دو شماره، حالا هر شماره میتونه فرض کنید 5 ثانیه باشه، به دو شماره نفس رو بدید بالا، به 8 شماره نگه دارید، هر چقدر بیشتر بهتر، فقط خطرناک نشه کار تو حد چیز. به 4 شماره هم بدید بیرون، 2 شماره بدید بالا، بعد 8 شماره خودتون رو بشمارید نگه دارید، 4 شماره بدید بیرون، وقت یک چیزی میشه که هر دو نفس، یعنی همچین شنگول میشه ذهن شما برای مطالب علمی که خلاصه اینم از علم پزشکی. بله اه. خب گفتم با آرامش بدید نفس رو بیرون که علومتون نپره بیرون. چون با چهار شماره خب آقا بریم بحث بعدی، فصل نهم. فصل نهم میخوام امروز کولاک کنیم ها. فصل نهم شیعیت. شیعیت مساوق وجود است. تیتر فصل نهم شیعیت مساوق وجود است. شیعیت یعنی چی؟ اول بخشش بکنیم. شیعیت یعنی شیع بودن، ترجمه فارسی چیز بودن، چیز به حساب آمدن. مساوق یعنی مساوی، منتها یه چیز بالاتر. حالا بعد میگم مساوی وجود است. خب این تیتر بحث الان ماست، فصل نهم. ببینید اگه چیزی در عالم باشد باید همین وجود باشد، ما چیزی که وجود نباشد نداره. لذا میگن شیعیت مسابقه وجود. هر چیزی که شیعون بود یعنی وجودون است. ما شیعون نداریم که وجودون یعنی عدمون باشه. اگه وجود نباشه عدم میشه دیگه. ما شیعونی نداریم در عالم که عدمون باشه. هر چیزی که شیعیت داشت پس وجود دارد. اما چرا میگن مساوق؟ تعبیر مساوی یعنی اتحاد مصداقی. دو شی که با هم مساوی باشن اتحاد مصداقی دارن، مثل انسان و زاهی که اتحاد مصداقی دارن. هر انسانی زاهی است و هر زاهی که انسان است. منتها اگر جهت صدقش هم یکی باشه وقت دیگه از مساوی یه پله میاد بالاتر میشه مساوق. مساوق این جهت صدقش هم دیگه یکیست. در انسان و زاهی جهت صدق یکی نیست، یعنی از این حیث که ما انسانیم زاهک نیستیم. زهی امر خارج از انسانیته، یه چیز عرض دیگه، امر خارج از انسانیت. از این حیث که زاهکیم انسان نیستیم. جهت صدق دوتاست. اما درباره انسان و حیوان ناطق، انسان از اون جهت که انسان است حیوان ناطق است. جهت صدق هم یکیه اینجا. از همون جهت که حیوان ناطق است انسان است. راجب به وجود و شیعت هم همینه. از همون جهت که وجود است شیع است. از همون جهت که شیع است وجود است. مثل انسان و حیوان ناطق اینا میشن مساوق، یعنی یه پله بالاتر از مساوی. هر مساوقی مساوی هست، اما هر مساوی مساوق نیست. نسبتش میشه عموم خصوص مطلق، یعنی مساوق اخص از مساوی. مساوق چیز ویژه‌ایه، هم باید اتحاد مصداقی داشته باشه و هم باید جهت صدق یکی باشه. پس شیعیت مساوق وجود است. مثل این انسان مساوق حیوان ناطق است. هر چی در عالم هست شیء است و هر چی شیء است وجود است. و از همون حیث که وجود است از همون حیث هم شیء است. این توضیح تیتر ما. در مقابل وجود عدم، عدم هم بطلان محض است. هیچ چیزی در عدم نیست، بطلان محض است. نمیتونید بگید که اینجا عدم است آنجا عدم است. عدم بطلان محض در مقابل وجود. باز یه واژه مرادف دیگه اینجا یاد بگیرید که ثواب داره. وجود مساوی است با ثبوت. ثبوت عین وجود فرق نمیکنه، نه یک معنا. اشیاء ثابتون یعنی اشیاء موجود، اشیاء له ثبوتون یعنی اشیاء له وجود، فرق نمیکنه. در مقابل ثبوت میشه نفی. نفی هم مساوی است با عدم. اشیاء منفیون یعنی اشیاء معدومون. نفی یعنی عدم. خلاصه کلام، به هیچ عنوان نمیشه چیزی رو فرض کرد که شیء باشد. یه چیزی را اصلا کافیه، یه چیزی شیئی در نظر گرفت که وجود نباشه. هر چیزی که شیء بود وجوده. بعد بگیم در جای خودش که ماهیت هم وجود حقیقتا نداره، ماهیت امر اعتباریه، اساس و ماهیت اعتباریت یعنی عدم واقعیت، اصالت یعنی واقعیت. شما اونجا اعتباری حرف بکن بذار عدم واقعیت، شما میگید ماهیت اعتباریست یعنی ماهیت واقعیت نداره، خودتون دارید میگید واقعیت حقیقی از نگاه دقیق فلسفی ندارد. هرچی از وجوده، ماهیت بارها گفتم اون تعین خاص وجوده که ذهن ما ازش چیزی رو درست میکنه. رضا ماهیت ها بله کی گفته اینو؟ شما زمان از عظمای مکتب اشراق هستید، ما کم چیزی قائل نیستیم، ما که جز بزرگان مشراعون هستیم هممون اینو قائل نیستیم. حالا شما اصالت با وجود است، اگه جلسه قبل شما اینو فهمیدید پیش همون قضیه که میفرستید لیلی زن بود یا من در از اون همه روزه که ما خوندیم آخرش میگن ماهیت اصالت داره. خیلی خوب آقا بگذاریم، دوره ما فشورده است، نمیتونیم همه شبهات رو حل بکنیم، بعد فقط با بحث همراه باشید، جا نمونید، ما تون داریم میریم. آقا هر چیزی که هست موجوده، اینو میخوام بگم، بعضی از متکلمین چیزی رو کشف کردن یا ساختن، اینجا شاید بهتر باشه، که میگن این شیء اون اما وجود نیست، میگیم عدم چی؟ عدم هست، میگه عدم هم نیست، یه چیزی واسطه ایست بین وجود و عدم، بهش میگن حال. حال واسطه ایست بین وجود و عدم، یعنی یه چیزیست که شیء اون منتها وجود نیست، عدم هم نیست. که این فقط هم بشنوید، توضیح خیلی نمیدم. جواب: وجود حال محال. چرا؟ چون موجب ارتفاع نقیزین است، حال نه وجود نه عدم، و ارتفاع نقیزین محال. پس وجود حال محال است، چرا؟ چون موجب ارتفاع نقیزین میشه، چون یه چیزی شما نظر گرفتید واسطه بین وجود و عدم که نه وجود است نه عدم، وجود و عدم نقیزینن، میشه ارتفاع نقیزین، و ارتفاع نقیزین در منطق خوانده که محال است. فصل ده. آقا اینجا عدم میاد تو میدون، میگه شما هفت تا حکم سلبی واسه وجود گفتید، چند تا هم بر من بگید. اینجا میخوایم برای اینکه دل عدم نشکند چهار تا حکم سلبی واسه عدم بگیم. منتها این چهار تا رو مرحوم علامه توی سه فصل پخش کرده، یعنی فصل های دهم، یازدهم، دوازدهم موضوع کلیشون حکم سلبی عدمه. شما تو این سه فصل بعدی چهار تا حکم سلبی واسه عدم بعد بشنوید، دو تاش تو همین فصل دهمه. خوب دقت بکنید. یک، عدم چی ندارد؟ تمایز ندارد. عدم تمایز ندارد. آقا بین عدم و عدم تمایزی نیست، نمیتونیم بگیم این عدم غیر اون عدمه، عدم با عدم هیچ فرقی، اصلا تمایز در اعدام راه ندارد. پس حکم سلبی اول، عدم تمایز نداره، عدم اگه عدم شد با عدم دیگه فرقی نمیکنه. چرا؟ دلیل: تمایز فرع وجود شیء است، تمایز بین دو چیز فرع وجود آن است، باید این که عدم در مقابل وجوده. و تمایز همیشه در کجاها میاد؟ بین موجودات، دو چیز رو باید فرض کرد، دو شیء رو، تا بگیم این با اون چه فرقهایی دارد، چه تمایزهایی دارد، چه مزیت‌ها یا کاستی‌هایی دارد. حکم سلبی دویم، یادی از قدما بشه، حکم سلبی دویم، عدم علیت ندارد. عدم علیت و عین ندارد، یعنی بین اعدام رابطه علیت برقرار نیست، علت عدم نداریم، عدم علت نمیخواد، الاعدام لا تعلل، برای عدم کسی علت نمیاره. شاید به همین خاطر که میگن مدعی بعد بیانه بیاره، منکر نیازه بیانه، چون منکر دیگه عدم. علتش چیه؟ اشاره به علت. علیت دلیلش، علیت بیانگر رابطه وجودی دو شیه. علیت بیانگر رابطه وجودی دو شیه، رابطه وجودی من و خدا شه علیت. او علت هست، من معلول. رابطه دو تا وجود رو بخوایم بیان بکنیم با مفهوم علیت، یا رابطه آتش و حرارت چیه؟ میگید آتش علت حرارت است، حرارت معلول آتش. در واقع بگید ربط وجودی اینها چگونه است؟ یه وجود یکی که حرارت باشه از وجود آتش میاد. لذا میگن علیت بیانگر رابطه وجودی دو شیه، رابطه وجودی، با حال که عدم در مقابل وجود است، و حال آنکه عدم در مقابل وجود است. به تعبیر دیگه علیت بین دو چیز فرع وجود آن دو چیز است. علیت بین دو چیز فرع وجود آن دو چیز. روشنه یا وایسین؟ سوال از فهم اگه باشه جواب میدید، اما اگه سوال به فلسفه میخواهید بگیرید، مال اینجا نیست، مال بحث‌های تفصیلی است. اینجا فقط میخواهیم بفهمیم چی گفتن در حد نیاز خوده. فصل 11، فصل 11 حکم سلبی سوم، یا به قول قدما سیوم، بعد یاد قدما و زندش. حکم سلبی سیوم، خسته نشید ها، حکم سلبی سیوم از عدم، قابل توجه آقایون خبرنگارها، از عدم نمیتوان خبر داد. از عدم نمیتوان خبر داد. اینم حکم سلبی سوم برای عدم. العدم لا یخبرو عنه، الخبر لا خبر له. العدم لا خبر له. خب روشن دیگه، خبر از چیزی فرع ثبوت اون چیزه، فرع وجود اون چیزه، دلیلش مشخص. خبر از چیزی فرع وجود و ثبوت. از عدم نمیشه خبر داد، اونا همش خیالات شماست. از نگاه دقیق فلسفی از عدم، نه خبر خبرنگاری، من برای شوخی میگفتم، یعنی خبر یعنی حمل چیزی برای عدم. نمیشه ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. این قاعده فرعیت در منطق خوندی که قطعا فراموش کردی. ثبوت و شیء لشیء فرع ثبوت مثبت له. یه چیزی باید باشه تا بشه چیزی رو براش هم کرد. عدم باید باشه اول تا بشه براش چیزی رو بار کرد، هم کرد. این خبر که میگن حمل چیزی، این اول شما باید بگید یه دیواری هست، بعد بگید دیوار سفید است، بعد بگید دری هست، بعد بگید این در زیباست. خبر رو بگید دیگه. بعد فرض کن یه انسانی باشه تا بگید این انسان باهوش است، اگه نباشه که نمیتونید بگید. بله دیگه، هم مثل خیلی از این احکام به هم برمیگردن. اگه منظورتون اینه، خیلی از احکام به هم برمیگردن. احکام وجودی شما یه خوبش مطالعه کنید، به احکام عدمی شما رو میرسونه. یعنی احکام به هم رابطه دارن. وقت نداریم. فصل 12 مرحله چندمی؟ اول. چند تا فصل داشت؟ الان فصل آخریم، فصل 12. معدوم، این خود مطلب رو دقت بکنید، یه نیم ساعت بیشتر وقت شما نمیگیره. معدوم، 5 دقیقه شوخی کردم، 5 دقیقه معدوم را نمیتوان، حکم سلبی چندومه؟ 4. معدوم را نمیتوان اعاده کرد، معدوم را نمیتوان اعاده کرد. اول یه توضیح بدم روشن بشه این مطلب. ببینید چیزی که نابود شد دیگه پروندهش برای ابد بسته شد، نمیشه اون چیزی که نابود شد و عیناً تکرار کرد. این جلسه ما که تمام داره میشه تمام شد دیگه، نمیشه فردا عین این جلسه تکرار بشه، عین این جلسه دو مرتبه به وجود بیاد، پا به وجود بذاره، به طوری که شما بگید که فردا که اومدید اینجا بگید من تو همون جلسه بودم، بگید شما چند تا جلسه شرکت کردید؟ یکی، همون که دیروز بود امروز هم بود، یکی بود در واقع، اصلا واقعا یکی بود. میشه شبیهش رو تکرار کرد، تکرار با اعاده فرق میکنه ها، میشه چیزی و مشابهش رو تکرار کرد، اما عین این جلسه در وقت دیگر قابل اعاده، قابل بازگشتندن نیست. پس اعاده پس این این تموم شد رفته کارش، یه صدایی بود، ضربه بود که من ایجاد کردم، نمیشه عین این دو مرتبه اعاده بشه، اما مشابهش میشه، این مشابهش بود اما عین قبلی نبود. در واقع این دو چیز بود، یک چیز اعاده میشه، یک چیز. اما چند ضربه زدم اینجا؟ دو تا زدم، پس دومی هم در کار بوده است. اعاده یعنی همون اولی برگرده، که وقتی اولی برگشت از شما سوال بکنم چند تا دیگه؟ یکی بود، دو تا نبود. پس اعاده ی امر معدوم به امری که پروندهش بسته شد، وجود داشت، معدوم شد، اعادهش ممکن نیست، عیناً بخواد احیا بشه ممکن نیست، به میگن اعاده معدوم. بعضی از متکلمین بعد از کلاس، بعضی از متکلمین فکر کردن برای توجیه معاد بعد معتقد بشن به جواز اعاده معدوم، گفتن نه تنها اعاده معدوم ممکنه بلکه حتمی است، چون معاد حتمی است. لذا این قضیه از اون ناحیه آمده است در بحث ما، از ناحیه بعض از متکلمین متدین ما که تقواشون موجب شده است که معتقد به محالات بشن، گفتن اعاده معدوم ممکن است، مثل معاد که اعاده معدومه. وان که از نگاه ما مرگ اصلا عدم شدن نیست، معدوم شدن نیست تا بخواد اعاده‌ای در روز قیامت یا معاد رخ بده. خیلی خوب، در اینجا بو علی می‌فرماید که این بدیهی است. چی بدیهی است؟ حکم چهارم، یعنی اینکه اعاده معدوم محال است، یه امر بدیهی است. من فقط تو نیم خط اشاره می‌کنم که تو بدیهی است. معدوم اصلا شیئیت و ثبوتی ندارد. تو گفتیم ثبوت و شیئیت مال چیه؟ وجود. معدوم اصلا شیئیت و ثبوتی ندارد تو بخواد متصف به اعاده شود. تمام. معدوم اصلا شیئیت و ثبوتی نداره تو بخواد متصف بشه به اعاده. اعاده خبر دیگه، بر ثبوت مخبران انه، بعد چیزی باشه تو بشه ازش خبر، مثلا این فاقد چیز بودن است تو بخواد بعدش وصف اعاده بیاریم، بگیم العدم و یعاد، داریم خبر میدیم، به حال اینکه خبر از عدم ممکن نیست. پس عدم فاقد شیئیت و ثبوتی است تا بخواد متصف بشه به اعاده. اگه بخواد وصف برای چیزی بیارید، خبر برای چیزی بیارید، بعد چه کنید؟ اول اون چیز رو ثابتش بکنید، یعنی وجود بهش بدید، وان که عدم در مقابل وجوده، بخواد عدم وجود بشه دیگه عدم نیست. بعد آمدن استدلال های نظری اینجا کردن که اینجا من یه اشاره بکنم واقعا ثواب داره، گوش بکنید به اندازه 2 دقیقه. اینجا نماز طول میکشه بخونن. استدلال نظری، دقت بکنید، من از خارج قیاس منطقی براتون تشکیل بدم که اگرم بخواد گوش نکنید بعدن گوش بدید حداقل بفهمید چی نوشتید. سقرا کبرا نتیجه، سقرا اعاده عین شی مستلزم آن است که عدم بین یک شی به تمام وجوده، پرانتز یادداشت بکنید، بین یک شی به تمام وجوده و خودش باز به تمام وجوده فاصله بندازه. به قول علامه تخلل عدم، خلل انداختن عدم، فاصله انداختن. اعاده معدوم یعنی یک شی با همه وجودش که معدوم شد دیگه چیزی از اون وجود نمان، دو مرتبه با همه وجود بفرمایید اعاده بشه، همون عیناً دو مرتبه برگرده. پس سقرای ما اعاده عین شی، عین شی معدوم مستلزم آن است که عدم یک شی، عدم بین شی و خودش فاصله بندازه، و فاصله انداختن عدم بین یک شی و خودش محال است، اینم کبرا. و فاصله انداختن عدم بین یک شی و خودش محال است. نتیجه هم بحثی خودتون چرا محاله؟ این هم باز تونیم خواهد. بله؟ یعنی کبرا، کبرا فاصله انداختن عدم بین یک شی و خودش محال است. نتیجه پس اعاده عین شی معدوم محال است، اینم نتیجه بحث. دلیل کبرا رو من یواش میگم یادداشت بکنید که ناکام از اینجا نیاد بیرون. یواش میگم بنویسید، بنویسید که چرا که لازم است یک شی بر خودش مقدم باشد. بخواد عدم بین یک شی خودش فاصله بندازه، اون شی دوم مسبوق به خودش میشه و شی اول میشه مقدم بر خودش دیگه، درسته؟ دو شی بینش عدم فاصله شده. لازمه فاصله انداختن عدم بین یک شی و خودش دوتا شدن اون شیه. همین که عدم بیاد این وسط تخلل بکنه دیگه یک شی نیست، دو شی. این هم دلیل کبرای ما، یک شی مسبوق به خودش باشه محاله، چون بعد دو شی باشه که بگیم این شی مسبوق به دیگری است. منتها یک شی مسبوق به خودش باشه امر محاله. و سلام علیکم و رحمت الله. مرحله چندم فردا ان شاء الله، دوم و سوم با هم ان شاء الله یه جا می‌خونیم. تمام صدا